سوم صلوات رو هدیه کنید به روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی و اینکه خدا انشالله ما رو از مسیر اونها جدا نکنه. صلوات سوم رو هدیه بفرمایید. موضوع بحث ما تدابیر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در جلوگیری از وقوع سقیفه است، یا اگر فرصت کردیم که بعیده، در جلوگیری از وقوع تکرار سقیفه است. مقدمه ای عرض کردیم که عمده جاهلیت های صدر اسلام که سرمنشه همه بلیات و دردهای صدر اسلام هست، امروز هم هست، این مسئله است که انسان بدون جایگاهش کجاست، چقدر اثر داره، مؤثرها چیان. جنگ بدر رو به عنوان نمونه مطالعه مختصری کردیم که اصلا حضرت حق جل و علا دنبال این بود که ما بحث ربوبیتمون ارتقا پیدا کنه، بفهمیم برنامه ریز، تصمیم گیر، صاحب نفوذ، فاعل حقیقی حضرت حق، رب الارباب. و ما در محاسباتمون اگر این رو در نظر نگیریم شکست میخوریم، بیچاره میشیم، و اگر در نظر بگیریم هیچ قدرتی مقابله با اون نخواهد کرد، پشتمون گرم میشه. مثال زدیم قرآن کریم در مورد وجود مقدس پیغمبر مکرم هم می‌فرماد که ایشون خودش الگوی تمام عیار این مسئله است. این مقدمه رو برای چی عرض کردیم؟ برای این عرض کردیم که بگیم مادامی که شهوات انسان مقدم باشه به عقلش و آنچه باید، امکان رخ دادن سقیفه هست برای همه تاریخ. اساساً انسان‌ها مشکلشون فقط این نیست که اگر علم پیدا کنن عمل می‌کنن، معمولاً علم دارند و عمل نمی‌کنن. این مسئله اینقدر مهمه که میشه ده‌ها جلسه راجبش صحبت کرد. ندونستن بخشی از مصیبت هاست. وقتی انسان میدونه در ترجیح کاری که میخواد انجام بده، اونجایی که میخواد بین آنچه باید و عقلانیه و درسته و آنچه نفسش و شهواتش میگه، اینجا انتخاب سخته. همه دعواهای بشر اینجاست دقیقا، یعنی اون نقطه‌ای که من عملا ربوبیت رو زیر پا بیذارم، خدا اینا کرده، عملا نفسم رو ترجیح میدم. بعد از این مقدمه که ذکر کردیم، عرض کردیم محضر مبارک شما که در چهار بود حداقل رسول خدا اونقدر مسئله ولایت بعد از خودشون و برنامه های اسلام رو تکرار کرده بودن که اتمام حجت شده بود. یکی از این چهار بود رو دیشب وارد شدیم. سوال این بود چرا پیغمبر خدا، یکی از اون چهار بودی که دیشب وارد شدیم و با توجه به کم بوده وقت فقط خلاصش رو عرض کنم، یکی دیگه از ابعاد رو شروع کنم، آنچه گذشت و خلاصه میخوام دارم تعریف میکنم، این بود چرا رسول خدا با بعضیا ازدواج کرد، بعدن بابای اونها پدر اسلام رو به زحمت انداختن؟ چه لزومی داشت؟ چرا پیغمبر نیومد مبارزه کنه، مقابله کنه؟ برای چی افشاگری نکرد پیغمبر؟ چرا اصلا داخل خونه پیغمبر بعضی افراد رفت آمد میکردن که بعدن باعث مصیبت اسلام شدن؟ چرا رسول خدا افشاگری نکرد، معاذ الله اهمال کرد؟ آیا مردم گول خوردن؟ این مسئله رو میخواستیم با هم بحث کنیم، وارد مثالهای تاریخی شدیم. عرض کردیم در زمان نبی مکرم اسلام گاهی اتفاقاتی می افتاد که مردم نفسشون رو ترجیح می دادن به معالم نبوی. دو سوم جلسه دیشب به این پرداختیم. آخریشو عرض کنم که اتصال بحث رعایت بشه، مسئله افک رو عرض کردیم. عرض کردیم توی اون جامعه منافقین که جمعیتشون قابل توجه بود، در بعضی از مواقع از هر سه نفر یه نفر، و اگر کسی میخواد ببینه سه نفر یه نفر یعنی چه، سمت چپ و راست خودشو نگاه کنه بگه یا من یا راستی یا چپی که منافق باشه، خیلی میشه. اون وقت دیگه به این راحتی نمیشه اظهار نظر کرد، نمیشه موضع گیری کرد. جمعیت منافقین یکی و دوتا نبود که بشه راحت باهاش مبارزه کرد. این منافقین جو درست میکردن در جامعه. قرآن کریم میفرماد یکی از جوایی که درست میکردن این بود که میگفتن پیغمبر رو دارن مدیریت اطلاعاتی میکنن، دورشو گرفتن دارن مدیریتش میکنن. خوشباوره، آیات سوره توبه رو ببینید اینا رو داره. یقولون هو اذن. دو تا مسئله از اینجا، یکی این که چرا مسلمان ها تو دهن اینا نمیزنن، این نشون میده نفوذ جریان نفاق کمرنگ نیست، حزبن، گروهن، جمعیت دارن، عده و عده دارن. در اوج قدرت اسلام که جنگ تبوک بود و اواخر اسلام بود و بعد از فتح مکه بود، اینا انقدر نق میزدن علیه مدافعان حرم که خداوند فرمود لو، مدافعان حرم منظور مدافعان حرم نبویه، لو اراد الخروج لعدو له عده، اگر اینا قرار بود با تو بیان تو جنگ میومدن، اهل جنگ اومدن نبودن، خوب شد که نیومدن. ولو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگه میومدن اینقدر نق میزدن، اعصاب بقیه رو خرد میکردن، روحیه جهادگرا و مجاهدا رو خراب میکردن، جنگ نمیشد اصلا، جز شقاق و بدبختی و اعصاب خوردی اینا هیچی نداشتن. اینا دوران پیغمبر معصوم حضور دارن، جو دستشونه. وقتی جمعیت زیادی منافق هست، پیغمبر نگاه میکنه که چقدر بسته ید داره برای مقابله با این جریان. مثال چی زدیم برای شما؟ مثال افکو زدیم، به ناموس پیغمبر بهتان زده شد. عوض این که تو دهن کسانی بزنن که این حرفا رو میزدن، هر کی هر قهوه خونه ای رفت نشست، هر کافی شاپی رفتن نشستن، گفتن خبر جدید شنیدی؟ بله، همسر پیغمبرم. بله، کار به جایی رسید پیغمبر نتونست دفاع کنه، چون اگر پیغمبر خودش شخصا دفاع میکرد، میگفتن خب معلومه دیگه، معاذ الله گرفتار شده، خب حالا هر کی جواب باشه انکار میکنه. آیه نازل شد در طهارت همسر پیغمبر، بعد مبارزه کردن، مؤاخذه کردن. ادب کردن؟ نه خیر، پیغمبر دیدن اجازه نمیده جامعه. اوس و خزرج به جون هم افتادن، اوس و خزرج یقه همدیگر رو گرفتن، کسی توجهش به این نبود که ناموس پیغمبر بهتان زده شد. خب تو این شرایط روشنگری چه فایده ای داره؟ فرمود اخرجو عنی لا ینبغی عندی التنازع. خیالم نکنیم که مردم دوران پیغمبر خیلی مردم عجیب غریب بودن، شاخ داشتن، 4-5 تا دست و پا اضافی داشتن. نه آقا، هنوز یه دهه نگذشته که به ناموس انقلاب بهتان زده شد، هنوزم زمینه مجازات نیست، تازه هشتگ را افتاده که اینا رو دراریم بیرون. اینطور نیست که خیال کنیم که زمان پیغمبر یه زمان خاصی بود، خیلی نفهم بودن. نه آقا، شهوات اگر کار بخواد بکنه، هزار سال دیگه هم که فکر میکنی مرد، عقل مردم خیلی بیشتر هم پیشرفت کرده، بازم همینه. هزاران نفر آسیب دیدن، ده ها نفر کشته شدن، عذرخواهی هم نکردن، هشتگ حمایت هم راه افتاده. عوض این که به اون کسی که بهتان زدن عذرخواهی کنن، اعاده حیثیت کنن، از بهتان زننده دارن اعاده حیثیت میکنن. ما بحثمون سیاسی نیست، لذا همینم زیادی گفتیم. میخواستم فقط این عرض کنم که تو تحلیل تاریخی یه وقت خیال نکنیم کوفیان زمان سید الشهدا و اهل سقیفه زمان رسول الله از مریخ اومده بودن. نه آقا جون، اگر انسان شهواتش رو مقدم کنه به عقل و معالم اسلام، همین اتفاق میفته. خیلی راست شیک و مجلسی مخالف عقل و معالم عمل میکنه، هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. خیلی خوشگل. اینطوری نیست که مثلا خیال کنیم حتما برای طرف لزوما باید جهل اتفاق بیفته. نه آقا، مصیبت اتفاقا اونجایی که انسان علم داشته باشه و نخواد عمل کنه، اینجا مصیبت بیشتره. اینجا مصیبت شدیدتر. پس یه نکته اینه که زمینه برای بعضی از افشاگری ها و بعضی از قطع ید ظالم ها و منافق ها تو جامعه وجود نداشت. چرا وجود نداشت؟ چون جامعه حمایت نمی کرد. جامعه مطالبه گری نکرد که آقا به ناموس یه آدم عادی اگر بهتان بزنن باید دادگاهی کنن، اون آدم بعد از حیز انتفاع ساقط بشه، بعد بی حرمت اجتماعی بشه، شهادتش دیگه قبول نشه، دیگه کاندید فلانجا و فلانجا نشه، چون بهتان به ناموس یک مرد مسلمان زده. نه، بهتان زده به ناموس خاتم انبیا. این دیگه توالت‌های عمومی هم نباید دستش بدن، ولی جامعه نمیپذیره. جامعه حمایت میکنه از او در برابر پیغمبر. و وقتی میفرماد اخرجو عنی، پشید برید بیرون، نمیان بگن یا رسول الله شما دستور بده ما چیکار کنیم. من برای این که بگم خیال نکنیم الان من یه چماق دستم گرفتم هی میکوبم سر غیر شیعه ها، یه مثال شیعی بزنم. از این دعواها بین یاران ائمه ما هم آقا بوده، بین یاران ائمه. حیفم میاد اسم ببرم، دو تا جریان که هر کدوم من اسمشو ببرم شما جز مقدسترین یاران ائمه میشناسید، اینا با هم سرشاخ شدن، مثاله به همو نوشتن. میدونی یعنی چی؟ فکر کنید امروز یه مرجع تقلیدی، حالا اگه نقدم به مرجع تقلید دیگه داره اینجوری نه، کتاب بنویسه مثلا فضائح آیت الله فلان، خیلی کم پیش میاد. نه، یکی از اصحاب مشهور امام رضا اومد محضر حضرت، حضرت فرمود الان مهمون دارم برو تو پستو ببین چی میگه. این در روایات ما اومده سلمان زمان امام رضاست، این رفت تو پستو. یه گروه دیگه اومدن، اینا هم همشون از کسای علمای برجسته ما. آقا نشستن امام رضا سلام الله علیه فرمود چه خبر؟ گفتن فلانی دیدی فلان فلان شده، یه صد صفحه گذاشتن پشت سر او که تو پستو نشسته بود. یه ساعت سعی کردن مغز امام رضا رو به قول خودشون شستشو بدن. آقا کار ندارید یا علی چایی بفرمایید؟ نه دیگه کارمونو کردیم، خداحافظ. رفتن، این اومد بیرون، چشاش مثل چشای این فوتبالیستای کارتونی ژاپنی شده بود، انقدر گری کرده بود، انقدر شده بود. گو آقا اینا دروغ دارن میگن. حضرت فرمود برو، عیب نداره. نکته اینجاست امام رضا نفرمود به اینا دروغ نگید، خجالت بکشید، شما راوی های منید، چرا نگفت؟ آقا من این نهی از منکر واجب نی، آقا پشت سر یکی از بزرگترین شیعیان اهل بیت که 1300 تا روایت داره تو کتب اربعه، چرا امام رضا نهی از منکر نکرد؟ چون دید اثر منفی هم میذاره. اگر اینا مرد میدون بودن بعد میمودن پیش امام رضا، میگفتن آقا شما بفهمید با فلانی چیکار کنیم، این راهش بود. دیگه پیش قاضی که ملق بازی نمیکنه آدم، پیش امام رضا میری اطلاعات میخوای بهش بدی، خواستن اطلاعات امام رضا رو تکمیل کنه. اینا تازه شیعهان. میخوام عرض کنم این که من این شواهی تکرار میکنم برای جلوگیری از وقوع سقیفه یا جلوگیری از وقوع تکرار سقیفه، سقیفه یه امر تکرار شدنیه، جلوگیری از احقاق حق یک امری که میشه هر زمان اتفاق بیفته. اگر صدر اسلام، سنی ها و غیر شیعه ها سقیفه درست کردن، هرگاهی که نفس خبیث انسان ها به جای اینکه مرکب باشه سوارش بشن سوار ما بشه، میبینی که میرن علم امام رضا رو تکمیل کنه. و اینا معنی نداری یه صد بری برای امام رضا حرف بزنی. امام رضایی که شما قائلید پشت دیوار رو خبر داره، برای چی میقدی میری زیرا به کسی رو میزنی؟ نمیدونه امام رضا که ولی فقیه نی بگی معصوم نی، امام رضاست. و امام رضا هم توبیخ نمی کنه چون اینه فایده ای نداره، اینا طغیان میکنن، بدتر میشن، باید مرادا مدارا کنه با اینا، هم مرادا کنه، مجبوره با اینا مدارا کنه، کاری نمیتونه بکنه. یه وقت یکی دیگه شون رو صدا میکنه، اینی که دارم میگم از اصحاب اجماعه، یعنی 18 نفر در تاریخ شیعه هستن مهمترین فقهای شاگردان ائمه. به یکی از اینا امام رضا میگه از جون فلانی چی میخواین؟ او هم نمیگه، من خیلی تعجبم، او هم نمیگه آقا به نظر شما باید چیکار کنی، میگه آقا آخه منحرفه، آقا آخه منحرفه، ضعف توحیدی داره. نمیگه شما چی میگید. یه وقتی ما یه چند سال پیش موضوع بحثمون این بود، اینجا الان ربط داره، فقط اشاره کنم. عقب افتادگی رو ما زیاد میبینیم، الحمدلله خدای مجلسی به ما عطا کرده که این والمتأخر عنکم رو زیاد توش میبینیم، خدا رو شکر، یعنی برای عبرت سایرین خوب عمل میکنن که تأخیر فاز داره، الحمدلله. هر اتفاقی تو کشور میخواد بیفته مجلس 6 ماه 8 ماه 10 ماه بعد صداش در میاد. لذا مثال برای عقب موندگی از موضوع زیاد داریم، عقب افتادن از ولی خیلی مصداق داریم. جلو افتادن یعنی چی؟ المتقدم لکم مارق، جلو بیفته. کی جلو میفته؟ آقا من میشه آدم جلو بیفته؟ الان شما میشه بگی من از امام زمان صلوات الله علیه بیشتر میفهمم؟ اونجا مفصل بحث کردیم. در جلو افتادن خیلی کم پیش میاد آدم خودشو از امام بالاتر بدونه، بلکه عملا این کارو میکنه. تو زمین امام بازی نمیکنه. تا دلتون میخواد از این رفتارا ما داریم. استراتژی و راهبرد امام معصوم به هم میریزن شیعه ها. 7 روایت داریم، 4 تاش صحیح هست، یعنی فقیه چشم بسته روش فتوا میده که امام صادق فرمود اگر شما عجله نکرده بودید و به حرف گوش کرده بودید، زمینه ظهور فراهم شده بود. اقلش اینه که زمینه ظهور اولا فراهم شده بود، یعنی احقاق اولیه حق. شما گوش نکردید، جلو افتادید 2 دفعه یا 3 دفعه عقب افتاد. برگردیم به داستان خودمون. این تیکه رو برای چی مثال زدم؟ که تو ذهنمون یه وقتی نیاد که سقیفه چیا بودن که به حرف پیغمبر گوش نکردن. نه آقا جان، ما شیعه ها هم کارنامه‌مون خیلی چیز تحفه‌ای نیست آقا جان. اگه بررسی کنیم، اگر ما بودیم با این سید و شهدایی که ما داریم، الان باید جهان رو گرفته بودیم. ما خوب عمل نکردیم. هر وقت هم خوب عمل شده یه عده‌ای خوب عمل کردن، یه روح خدایی نسیمی وزیده، یه عده‌ای هم دنبالش راه افتادن. اگه همه را می افتادن که این خبرها نمی شد. اگه همه را می افتادن الان خجالت نمی کشیدیم نهج البلاغه را بذاریم جلومون بخونیم. الان خبر دارید یا ندارید تو دانشگاه و مدارس نمی تونید شما نامه های امیرالمومنین را بخونید، چون خیلی از کارگزارای ما رو خیال میکنن طاغوتن مردم ای بخونن نهج البلاغه رو. چون خون دادیم جون دادیم، البته خون دادن جون دادن شماها، من که بعد ولش کردیم. اینو برای چی عرض میکنم؟ چون امیرالمومنین فرمود که توی ماجرایی که داشت از سقیفه صحبت میکرد، لوکان بهم حمزه او اخی جعفر، اگر حمزه یا برادرم جعفر بودن، ما با یعت و کرها من اینجوری قریب نمیشدم. اگر داداشم جعفر بود فاطمه زهرا نمیواد میرفت پشت در. جعفر نبود که فاطمه من شهید شد. یعنی بقیه که ول معطلن. امروز ما تو خیلی از فضاهای دانشجویی نمیتونیم خطبای امیرالمومنین رو بخونیم، چون بعضی هم لباسیای من یه جوری عمل میکنن، با یه ماشینی میرن میان توی خونه زندگی میکنن که شما کمردرد میگیری دیسکت میزنه بیرون بخوای طول عرضش رو فقط ببینی. مجبوری اصلا نگی، یا اگرم بگی یکی پیدا میشه میگه این حرفا مارکسیستیه، برید ببینید تو صدا و سیما گفته یا آخوندینو یا نگفته. انقلاب اگر از خودش محافظت نکنه، همونطور که بیت پیغمبر رو نفوذ کردن، به بیت مسئولین هم میشه نفوذ کرد. اون که معصوم بود میشد به بیتش نفوذ کرد. یه فرصتی خدا به ما داده، این 22 بهمن یعنی یه فرصتی، نسیمی وزیده. اهل این جمع احتمالاً چون عرف مردم این شهرک مجاهد بودن، احتمالاً از مجاهدان و جانبازان و آزادگان هستن. بنده هیچ کاری برای انقلاب نکردم، به پلو خورشش رسیدم. گارانتی لایف تایم، مادام العمر نداره هیچی. 35 سال پیش خون دادیم بعد یه عده بیان بعضی جاها رو جا به جا کنه. باید دائما چشم بیدار داشته باشیم برای اینکه ببینیم منویات اسلام میشه پیاده کرد یا نمیشه پیاده کرد، کی جلوشو گرفته. الحمدلله الان از 35 سال پیش خیلی جلوتریم، از 40 سال پیش خیلی جلوتریم. انقلاب نیاز نیست بکنیم، ولی اصلاح همیشه لازمه. اینطوری نیست خیال کنیم که کارو سپردیم دست یک فقیه عادل الهی ملکوتی کار تمومه، ابدا. مطالبه گری ما افت کرده. برگردم به حرفم، ببخشید. تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. بستر برای کار فراهم نبود. پیغمبر چجوری باید میگفتش که فلانی فلانی منافقن؟ حزبش، تیمش، قبیلش جنگ میکردن و مردم مطالبه گری نمیکردن. مردم مطالبه گری نمیکردن. اگه مردم مطالبه گری نکنن، پیغمبر چیکار میتونه بکنه؟ این قسمت اول. یه بعد دیگر هم شروع کنیم، یه چند دقیقه بقیهش میذارم فردا شب. اگر رسول خدا تو این شرایط میخواست یه جریان نفاق رو لو بده، بگه فلانی و فلانی و فلانی و فلانی منافقن، جبهه نفاق بلا فاصله افراد شاخصش رو تغییر میداد. الان دیدید برای انتخابات ریاست جمهوری یه نفر بخواد بیاد 600 نفر براش ضربه گیر میذارن، که من اونو بزنن بعد یکی دیگر رو علم میکنن اونو میزنن تا میرسه به نزدیک انتخابات خیلی کتک تبلیغاتی نخورده باشه. اگه قرار بود پیغمبر خدا اون افراد شاخص منافقین رو اسم ببره بگه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مثلا منافقه، خب جبهه نفاق افراد 5 نفر اول عوض میگه 5 نفر دیگه، اون وقت باید پیغمبر این 5 تا رو لو میداد، باز عوض میکردن، باز عوض میکردن تا چند تا میشد رفت جلو. تو شرایطی که عرض کردم زمینه نفاق فراهم بود تو جامعه ما بودیم و یه سری روایات سوخته. آقا این منافقه بود سال 3 هجری منافق بود رفت، این یکی سال 4، با کدوم منافق باید درگیر بشیم؟ میشد اختلاف روایت، خود پیغمبر هی باید علیه خودش روایت میگفت، یعنی قابلیت تغییر داشت. مهمتر این که شاخص دست مردم نداده بود اون وقت در این صورت. پیغمبر به جای اینکه بیاد یک یک منافقین رو معرفی کنه شاخص معرفی کرد برای منافقان. منافق کسیه که این کارا رو انجام میده. اسم نبرد چون اسم بردن محظوراتی داشت، یکی اینکه اون فرد دیگه باید میگرفتن اعدامش میکردن. پیغمبر با علم غیب بشه میگفت فلانی 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 بلند شید اعدام، روزی 5 تا اعدام میکرد تا کی میشد پیش بره. بعد اون وقت شعور مردم کجا میره؟ تربیت چی میشه؟ یه عامل بیرونی هی بیاد شناسایی کنه چه فایده ای داره؟ بازم شاخص دست کسی نمون. پیغمبر که وقتی ترور شد شهید شد از دنیا رفت، آخر سر منافقا تموم شدن یا نشدن؟ به جای اینکه این کارو بکنه، البته تو پرانتز بعدن عرض میکنم که پیغمبر بعضی از جریانهای خاص نفاق رو به صورت خصوصی معرفی کرد، انشالله بهش میپردازن. اما کار اصلی که پیغمبر کردیم و جریانهای نفاق رو معرفی کرد چه شاخصهایی دارن. یکی از جریانهای نفاق که معرفی کرد شاخصشون چی بود؟ شاخص اینها عدم التزام عملی به شریعت بود. جناب ابوذر فرمود، پیغمبر به من فرمودن منافقین رو از 3 طریق بشناسید. اولیش التخلف عن الصلوات، اینها از نمازها تخلف میکنن، حال ندارن. چرا؟ برای اینکه منافق ایمان که نداشته، بت پرست بوده، دیده نون تو این الان ادا اسلامو دراره، توده‌ای بوده، بعد انقلاب دیده نون تو این سیبیلاش بلنده ریشش هم بلند بشه، نون توشه فعلا برای او، اما حال نداره که نماز شب بخونه، هر شب بیاد مسجد، بعد نمیدونم، حال که نداره. اذا قامو الی الصلاة قامو با کسالت، لفظش یه جوریه که بالا 18 ساله، با کسالت نماز میخونن. چرا؟ چون اصلا اعتقاد نداره به نماز منافق. پیغمبر فرمود منافقین ویژگی های دارن، 1 به نماز، به شریعت، به عبادیات، به امور دینی اهتمام ندارن، بتونه در میره. مثلا در قرآن کریم آیه داریم، در تاریخ هم هست، به جای اینکه برن صفحه اول وایسن میرفتن ته صفحه مردونه، از بین دو پاشون خانوما رو نگاه میکردن. سجده پیغمبر که طولانی میشد اینا پشت سرشون رو دید میزدن، چون ایمان نداشتن، که ایمان نداشتن. ببینید، پس اینطوری نیست که مردم ندونن منافق چه ویژگی هایی داره. منافق نسبت به نماز بی اهتمامه. حالا بریم ببینیم در سنت کیا به نماز بی اهتمامن. علی ابن ابی طالب که میومدن به زهرای مرضیه میگفتن علی مرد، خودمون دیدیم، حضرت میگفت میفرمود کجا دیدینش؟ گفتن تو همون باغه که کار میکرد واسه یهودی بیرون شهر، دیدیم مثل چوب خشک افتاده، فرمود که رو سجاده افتاده بود. گفتن آره. میگفت نه نمرده. علی از خوف خدا صعقه زده، بیهوش شده. آخرم تو محراب عبادت از این دنیا پرکشید. علی ابن ابی طالب که وقتی اهل سنت گریه میکنن، اصحاب مثل انس، مثل ابو موسی اشعری، یعنی میخوام بگم چه پیغمبرایی که میان همه چی نابود شده از بین رفته، میان میگن آقا چی از بین رفته نابود شده؟ میگن ما هر چی زمان پیغمبر میدیم الان دیگه نیست. میگن نماز الان همین چند دقیقه پیش نماز خوندیم. میگه این که نماز پیغمبر نبود، تغییرش دادن. تو جنگ جمل، بعد از جنگ جمل وقتی امیرالمومنین نماز خوند، تو صحیح بخاری هم حتی هست، تو مسند احمد هست، جاهای دیگه هست، صحابه نماز که تموم شد، صحابه پیغمبر همدیگه نگاه کردن، آه لقد ذکرنا هذا الرجل، این یادمون، این مرد، در صحیح بخاری اومده این مرد. بخاری خیلی دوست نداره فضائل امیرالمومنین رو بیان کنه، موضوع راجب امیرالمومنینه. تو مسند احمد اومده که ذکرنا علی ابن ابی طالب صلاتن کننا نصلیها خلف رسول الله. این ما رو یاد نماز پیغمبر انداخت. 25 سال پیش پیغمبر اینجوری نماز میخون، اما نسیناها او ترکناها عمدن، چون فراموش کرده بودیم و برای اینکه مخاطب نگه من شما آلزایمر داشتید، اگه نماز پیغمبر رو فراموش کرده بودید، چی رو فراموش نکرده بودید؟ نماز که علنی بود، جماعت بود، عمومی بود، مخفیانه نبود. میگه او ترکناها عمدن، عمدن ترک کرده بودیم. آقا پیغمبر نگاه که تو منابع خودشون هست، فران منافق ستا ویژگی داره، نسبت به نماز حال نداره. یا آقای اومد گفتش که پیش شیخ دوم، برادران عزیز غیر شیعه ما به دو خلیفه اول میگن شیخین، خب ما به همون اسم میگیم که مؤدبانه باشه. اومد پیش شیخ دوم گفت آقا جان سلام علیکم. گفت علیکم السلام. گفت بنده جنوب شدم. گفت خسته نباشی. گفت حالا نماز رو چی کار کنم؟ گفت خب غسل کن. گفت آب نی؟ گفت فعلا نماز نخون، شما تا اطلاع ثانوی برید تعطیلات. صحیح مسلم نگاه کنید هست. عمار که 4-5-6 دفعه در تاریخ بلند شده روشنگری کرده، اینجا گفت آقا میشه ما یه حرفی بزنیم دیگه؟ تو جمع دیگه نمیشه بگه بیشیم بچه حرف نزن، که عماره از سابقین اصحابه. این که دارم میگم صحیح مسلم دارم براتون میگم. الان فرشته نازل شد، چون میگن کسی صحیح مسلم رو بیان کنه، فرشته ها میان وحی دارن براتون میار. خلاصه دستپاتون رو بال ملائک نذارید یه وقتی، خیلی جا به جا نشد. گفت ما یه چیزی بگیم. گفت بفرما. گفت یادت توی فلان جنگی طولانی بود، جنگ طولانی میشد چند ماه، ما هم که بالاخره ژنتیکمون، گفت میدونی خلاصه نیاز پیدا کردیم غسل کنیم. نه من آب داشتم نه تو، تو کلن زدی تعطیلات، رفتی گاراژ پارکش کردی، من خاکمالی کردم خودمو. اما انا فتمعکت و فتراب، پیغمبر فرمود باید نماز رو میخوندی، ولی دیگه نمیخواد شیرجه استارت بزنی تو خاک، همین وجه و کفین کافیه. حضرت شیخ گفتش که اتق الله یا عمار، بترس از خدا. گفت باشه ایشا ناراحت میشه دیگه، جایی این خاطره رو بیان نمی کنه. در صحیح مسلم اینطوری اومده، در صحیح بخاری طرف اومد گفت آقا شیخ من جنوب شدم، جمله نماز نخوند و آقای بخاری چیکار کرده؟ قیچی کرده گذاشته کنار همون سندو. میگه یهو عمار بلند شد گفت یادت یه جنگی بود و ادامه ماجرا. آقا پیغمبر موافقین رو معرفی کرد؟ بله که معرفی کرد، این صحیح بخاری و مسلم بود، کافی نخوندم، نهج البلاغه نگفتم برای شما. بصائر و درجات مفاتیح الجنان نخوندم، صحیح بخاری و مسلمه. پیغمبر فرمود منافق چند تا ویژگی داره، قبول اینو جواب بدیم دیگه. آیا پیغمبر منافقین رو افشا کرد یا نه؟ عرض کردیم زمینه افشای فرد فراهم نبود، جنگ داخلی میشد، اما جریان بله. فرمود منافق نسبت به نماز اهل تخلف و کسالته، آیم داریم. کیا بودن که تو تاریخ با نماز بازی کردن؟ امیرالمومنین و اهل بیت؟ برید بررسی کنید. یکی دیگه هم بگم وارد روزه بشم که این بحث رو اینجا نگرش دارم. در منا خب سفره دیگه، در سفر نماز رو چیکار میکنن؟ حتی اگر تعطیل باشه و انرژیشون زیاد باشه بازم در سفر نماز را میشکنن. اینجوری نیست که هرچی دلشون میخواد بهش کم و زیاد کنن. جناب شیخ سوم نماز رو تمام خون به جا شکسته، رفتن پیش عبدالله پسر شیخ دوم. ما یه جای 20 جلسه راجع به شخصیت این آقا عبدالله حرف زدیم. گفتن آقا نماز رو عوض کرد. گفت الخلاف شر رو، اختلاف افکنی نکنید. این از این. امیرالمومنین صلوات الله علیه رفت سراغ شیخ سوم، گفت آقا وحی جدیدی، خوابی، تجربه دینی، القاء سبوحی، کرامتی، فرشته تشریف آورده. زمان پیغمبر تو سفر نما، همین منا با هم با پیغمبر اومدیم نمازو شکسته خون، درسته؟ شیخ اول و دوم شکسته خوندن. 5 سال پیش 6 سال پیش هر سال اومدیم با هم حج، خودت نمازو شکسته خوندی، یهو چرا نمازو به هم زدی؟ گفت بله زمان پیغمبر ما میترسیدیم هر کاری بکنیم. الان به نظر من اینه که ما اومدیم عبادت کنیم، انرژی داریم، غذای مثلا مفصل خوردیم، چرا برای چی نمازو بشکنیم؟ خسته نیستی، من کامل میخونم. تخلف از صلوات فقط کم کردن ازش نیست، یعنی تخلف از اون منهج نبوی. امیرالمومنین مخالفت کرد، در صحیح مسلم دعوای امیرالمومنین با خلیفه سوم هست. اینو بگم وارد روزه بشن. معاویه وقتی به حکومت رسید، امام حسن صلح شد و اینا، اومد مدینه، اومد حج، در منا نماز ظهر رو شکسته خون. این در مسند احمد حنبله. نماز که تموم شد مکبر اومد زد گفت آقا شیخ سوم نمازو، شیخ سوم چرا؟ چون معاویه کلن پیراهن عثمان علم کرده بود دیگه، صاحب پیراهن نمازو اینجا تمام خونده. معاویه گفت آقا من بودم با پیغمبر. خب معاویه دیر اسلام آورد، فتح مکه، ولی در حجۃ الوداع حضور داشت. بودم پیغمبر نمازو شکسته خوند. گفتن خودت میدونی، میخوای داداشتو ضایع کنی، ضایع کن. مسند احمدو ببینید، معاویه نماز عصر رو تمام خوند، ظهر رو شکسته خوند، عصر رو تمام خوند، کافی هم نگفته. اینو مسند احمد گفته. ابن تیمیه میگه در کتاب مسند احمد جعلیات راه نیافته. آقا پیغمبر افشاگری کرد؟ بله که افشاگری کرد. فرمود تخلف میکنن از عبادات، مثلا نماز، کم و زیاد میکنن. اینم مواردیش. حالا خلاصه کردم، وقت گذشت، تا ایشالله باقیش برای فرداشه. کم کنید چراغو. فرمود اگر برادرم حمزه بود من اینجوری قریب نمی شدم. من اینجا نمیخوام گله کنم از مردم مدینه، نمیخوام گله کنم از قریشی ها به صورت عام. بالاخره اینا کینه داشتن از امیرالمومنین. توجیه نمیخوام بکنم، من از این تعجبم بنی هاشم کجا بودن. یکی از بدترین گروه هایی که خیانت کردن به اسلام بنی هاشمن. آقا شما بعضی از موارد استثناء رو بذارید کنار، در کربلا هی ما میگیم چرا ابن عباس نیمد، محمد حنفیه نیمد، هیچ نمیپرسیم هزاران هزار نفر از مردم بنی هاشم اینا چرا نیمدن. آقازاده های بنی هاشم کجا بودن اون موقعی که آتیش بردن در خونه امیرالمومنین؟ اینا تو کربلا کجا بودن؟ در صلح امام حسن کجا بودن؟ و چون اینا حرمت داشتن، اگر می اومدن پای کار مردم حرمت نگه می داشتن. برای همین امیرالمومنین فرمود لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرها، من اینطوری قریب نمی شدم، اگه داداشم جعفر بود من اینطوری غریب نمی شدم. اون آقازاده هایی که بعد اون روز خودشون خرج اسلام می کردن معلوم نیست کجا رفتن، با کیا بستن. فضلن از مردم بنی مدینه و قریش، برخلاف همه آقازاده هایی که خودشون رو کنار کشیدن، یه بزرگزاده ای هست که شریف عالم وجوده، ناموس حقیقی خداونده، سر الله المستور، لیلة القدر، سیده نساء اهل الجنه است. این همه پیغمبر مقام او رو تو جامعه تبلیغ کرد، اون لحظه ای که دید، اینجوری بذارید بگم، یه جمله امیرالمومنین گفته هم در نهج البلاغه هست هم در منابع قدیمی ما، خیلی جانسوزه. نمیخوام تشبیه کنم ولی بذارید یه خاطره بگم. دوتا ماشین خوردن به هم یه وقتی توی بزرگراهی، توی ماشین چند تا مرد بود، توی ماشین خانواده نشسته بود. این چند تا مرد وقتی ریختن سر اون راننده یه ماشین دیگه، هیچ کس نبود ازش دفاع کنه. ما وقتی رسیدیم که دیدیم یه خانومی اومده دستشو سپر کرده، ننگ بر مردم مدینه، ننگ بر بنی هاشمی که نیومدن که امیرالمومنین بگه اگه داداشم جعفر بود این بلا سر ما نمی اومد. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرموده در غارات ثقفی هست، داره تعلیل میکنه میدونید چرا من از فاطمه دفاع نکردم؟ فرمود وقتی اینا ما رو احاطه کردن من اطرافم رو نگاه کردم، دیدم نه مدافعی دارم و نه هواخواهی. میدونید فرق هواخواه اینه که هواخواه نمیاد جلو دفاع کنه ولی دلش اقلن میسوزه. دیدم نه زاب دارم که دفاع کنه، نه کسی که بیاد کمک کنه، نه کسی که وایس عقب لب بگزه. اونایی که از من کینه داشتن همه جمع شده بودن، هیچ کس نبود. دیدم اهلم رو دارن میکشن، صدیقه طاهره و حسنین، اگر اینها کشته میشدن که هدایت منقطع میشد، اصلا حقیقت به دیگران نمیرسید. برای حفظ جان حسنین من مجبور شدم صبر کنم. بعد اینجا فرمود فاغویتو، خار تو چشمم رفت ولی صبر کردم. اینجا بود که هیچ کس نبود دفاع کنه، ناموس خدا به میدان اومد، ناموس خدا به میدان اومد. من یه جمله بگم بسمه، این ایام نمیدونم روزیم نیست نزدیک روضه بی بی بشم، نمیتونم بیان کنم. از یه طرف 40 مرد جنگی، هر کاری کردن نتونستن دستشو جدا کنن، به امیرالمومنین گفتن آقا شیخ دوم همه استانداراشو دو سال یه بار عوض میکنه، چند نفر از جمله قنفذ رو عوض نکرده، جایزه داده. پول داده بهشون، دیدن اغروقت عیناه و من الدمع، صورت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خیس اشک شد. فرمود اون موقعی که نتونستن دستشو جدا کنه، این جایزه ای که به قنفذ دادن که دست فاطمه منو کوتاه کرد.